السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، و خودم را در روز جمعه و در پایگاه عبادت و تقوا به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، محاسبه نفس، مراقبه نفس، دوری از گناهان و آلودگی ها سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره برداری از فرصت‌های عمر برای کسب تقوا و صعود در مدارج تقوا عنایت و کرامت بفرماید. بحث ما در رعایت حقوق مردم در اموال و حقوق مالی آنها بود. در مقدمه عرض کردیم در 10-15 جرم اول در پرونده های قضایی و دادگستری چند محور مربوط به تصرف عدوانی در اموال و حقوق دیگران است. در مال دیگران و اموال دیگران تصرف جائرانه و عدوانی از طریق سرقت، اختلاس و تصرفات بدون اذن دیگران در اموال آنها، یکی از پرونده ترین دعواها و اختلافات در محاکم قضایی است. تازه همه این موارد هم به دادگاه و دعوای به دادگستری نمیکشه و گاهی بعضی از موارد اصلا کشف نمیشه. سرقت، دزدی، تصرف در اموال دیگران در اشکال کوچک و بزرگ، حالا گاهی یک غصب ها و تصرفات عدوانی بزرگ، گاهی هم هست کوچیکه، زمینی داره آبش میده، آروم آروم سانت به سانت زمین همسایه رو ملحق به زمین خودش میکنه. یا وقتی که در کار اداریه 10 دقیقه وقت رو کم میگذاره، اون پولی که داره میگیره تصرف عدوانی داره میکنه، به همون اندازه 10 دقیقه‌ای که وقت برای اون کار نگذاشت داره معامله میکنه، کم میفروشه و انواع این مثال هایی که گاهی هم یه جوری ریزه که خود آدم هم نمیفهمه و خیلی جام هست که آدم ها میفهمند و دارن در حقوق دیگران، اموال دیگران تصرفی میکنند و مال حرامی بر میگرده تو زندگی. اینا همه انواع تصرف در اموال دیگرانه. در خطبه سابق 7-8 روایت اینجا خوانده شد، روایاتی که تن آدم را باید بلرزاند و آدم را به رعایت دقت و احتیاط در اموال دیگران وابدارد. روایات بسیار عجیبی که برخی از اونها را در خطبه قبلی خدمت شما عرض کردم. حالا در این خطبه دو سه تا مطلب در تکمیل این مبحثی که همینجور هم ادامه خواهد داشتن خطبه عرض میکنم. شاید اولین نکته اینه که در فقه ما که امروز 50 و چند کتاب فقه ما داریم، یعنی مثل طهارت، نماز، حج، زکات، خمس و امثال اینها، تو فقه امروز ما بیش از 50 باب بزرگ یا فصل بزرگ و به اصطلاح فقهی کتاب فقهی داریم که البته در فقه بیش از این ظرفیت وجود داره و باید کار بشه و داردم کار میشه. حالا تو این 54-55 کتاب فقهی که از بحث ازدواج هست، طلاق هست، ارث هست، دیات هست، عبادات هست، نماز، حج، زکات، خمس، در این مجموعه 50 و چند کتاب فقهی که راهنمای زندگی یک مسلمان است، بیش از ثلث اینها، بیش از 20 کتاب از ابواب فقه مربوط به اموال، راه و رسم معامله و تجارت و تصرف در اموال یک دیگره. خداوند همانطور که برای خود شخص آبروی او، شخصیت او احترام قائل شده، به همون اندازه با تأکید تمام برای اموال مردم و حقوق مالی مردم هم احترام قائل شده. یعنی هر کسی یه دائره ای خدا براش تصویر کرده، این دائره دارای احترامه. جان او، عرض او، آبروی او، شخصیت او و از جمله اموال و حقوق مالی او، اینو میگه همه توی محدوده خط قرمزی است که خدا قرار داده. خدا انسان را، آبروی او را، جان او را، مال و مال او را طبق آیات و روایات در یک دائره قرار داده، دورش هم خط قرمز کشیده. این احترام اوست، شخصیت اوست. کسی نباید نزدیک بشه به اموال دیگران مگر با یک قوانینی که در فقه تصویر شده. در 50 و چند باب فقهی و کتاب مهم فقه ما، بیش از 1/3 آنها مربوط به همین دائره اموال مردمه. شما در روابط اقتصادیتون این دائره اموال یک دیگر را، چه اموال شخصی و خصوصی، چه اموال بیت المال و عمومی، این دائره را باید بسیار محترم بشمارید. و بیش از 1/3 فقه ما و روایات و اخبار و احادیث و منابع فقهی ما در ارتباط با این مسائل مالی و ارتباطات اقتصادی و اموال در بین مردمه. این حرف شوخی نیست. بیش از 1/3 احادیث و اخبار فقهی ما و بیش از 1/3 و بیش از 20 کتاب از ابواب فقهی ما در ارتباط با اموال یکدیگره. حالا ما اگر یک کمی دائره را ببریم در اموال مثل خمس و زکات، بریم در اموال عمومی، شاید از اینم بیشتر بشه. همین جمله رو یادمون باشه که اسلام اینقدر در سبک زندگی میگه حرمت اموال باید رعایت بشه و در روایات معتبر و متعدد قریب به این مضمون از رسول خدا حضرت محمد مصطفی و دیگر پیشوایان معصوم ما آمده که حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه. این خیلی جمله بلندیست. میگه احترام اموال دیگران و مسلمانان مثل احترام خون آنهاست. خدا این رو یک خط قرمز کشیده ورود در این دائره باید طبق ضوابط و قوانین باشه. این همه آیات، این همه اخبار و روایات و بیش از ثلث کتاب‌های فقهی در این زمینه. در اخلاق اسلامی هم که بریم، بخش مهمی از اخلاق اسلامی هم باز در همین زمینه است. این یک مطلب. غیر از اون روایاتی که در خطبه قبل خواندم که خدا چه عذابهایی را قرار داده و بیان کرده برای تعدی به اموال دیگران و غصب، غیر از اون این حجم احکام و اخبار و احادیث، این حجم ابواب فقهی و گزاره‌های اخلاقی در ارتباط با اموال مردم، خودش نشون دهنده عظمت مسئله است. نشون دهنده اینه که ما دقت و احتیاط و وسواس اگر بناست داشته باشیم، نباید ببریم تو پاکی و نجسی. وسواس و دقت رو باید برد توی اموال و تصرف در اموال دیگران و رعایت این مقررات الهی در کسب اموال و تصرف اموال. خدا میگه اون حریم را رعایت بکن. از این طرف هم میگه ببین چی وارد کیسه تو میشه، وارد این گنج تو و کیسه اقتصادی تو، ببینی چی وارد میشه. اونو خوب دقت بکن، این طرف هم خوب دقت بکن. این رفت و برگشت اموال در میان مردم باید بر اساس موازینی باشه که حالا کلیاتش رو عرض خواهم کرد. اون روایات، اون آیات، اینم حجم اخبار و قوانین و مقررات فقهی و حقوقی و اخلاقی اسلام درباره اموال خودتون و دیگران. همین اندازه که عرض کردم نشون میده عظمت مسئله و اهمیت موضوع را. مطلب دیگری هم که اینجا خوبه بهش اشاره بشه این است که اموال دیگران محترمه. تصرف در اموال دیگران قانون اصلیش اینه که درست نیست. لا یحل مال امرئ مسلم، الناس مسلطون علی اموالهم. انسان نباید وارد حیطه اختیار مال دیگران بشود. این قانون اولیست، مگر بر اساس دو سه تا سه یا چهار قانون. این حالا روح اون چیزیست که در فقه و شریعت ماست. آقا کسی که به نحو مشروع مالی را به دست آورد و صاحب مالی شد از طریق مشروع، نمیشه وارد حیطه اختیار و قدرت و سلطنت مالی او شد و تصرف در اموال دیگران چه شخصی چه عمومی کرد، مگر روی یکی از این چهار تا محور. یک، توافق، عهد، عقد و معامله. این یک راهشه. اگر شما بخواهید در اموال دیگران ورود بکنید، اولین راه مشروع آن اینه که یک معامله، کسب و کار، تجارت و داد و ستد و پیمان شرعی و قانونی باشه، نه پیمان‌های غیر قانونی. این یک راهشه که این بهش میگن بیع است، اجاره است و چندین عقد در فقه ماست که مبنی بر این معاملات و داد و ستدهایی است که بر اساس توافق و عهد فیما بین انجام میشه. این یک راهشه. البته همه معاملات شرایط و حدودی هم دارن که باید اون رعایت بشه. دوم این که نه، عهد و قرارداد و پیمان و معامله و داد و ستد نیست. نه، طرف رضایت داده، اذن داده، هبه کرده، مصالحه غیر معوضه کرده و رضایت داده. حالا اینم دقایق و ظرایف فقهی داره، اینم طریق دومه، راه اذن و اجازه طرف، ولو داد و ستد و توافق و معامله نباشه. سوم هم این که بله، یه جاهاییه که نه اذن طرفه نه معامله است، ولی حکم شرعی است، حکم شرعی اولی است. شرع گفته شما این خطا را انجام دادید، ضامن هستید. یا در عرصه‌ای که برخی از حقوق دیگری که شرع قانون گذاشته و لذا میشه اون مال را گرفت اگر طرف رضایت هم نده وقتی که ضامن بود یا مقصر بود، طبق قوانین شرعی بایست این مالش را بدهد، میشه گرفت ولو اینکه اون دو چیز قبلی نباشه. چهارم هم قوانین ولایی احکام حکومتی است، مثل عرصه‌ای که مالیات هایی که وضع میشه اگر طبق قوانین درست و مورد تایید ولی و حاکم شهر باشه. این چهار تا راهه. اموال دیگران مثل آبروشون، مثل خونشون احترام داره. با تمام وسواس و دقت باید حریم اموال اشخاص و عمومی را رعایت کرد طبق همون شرایطی که گفتم. چهار تا راه این مهمترین راههایی است که قرار داده شده که آدم بتونه تو مال دیگری تصرف بکنه. یک، معامله، توافق، عقد، فیمان با اون احکامی که داره. دو، اجازه و اذن و رضایت صاحب مال و صاحب حق. سه، قانون شرعی در اونجایی که شارع قانون قرار داده به عنوان شرعی و اولی. چهارم هم قوانینی که حکومت مشروع قرار میده. اینا مواردی است که میشه از اون طریق در اموال دیگران تصرف، اگر نمیشه غصب. حالا یک کتاب مهم فقهی ما کتاب الغصبه که اونجا مشخص کرده که حالا اگر کسی غصب کرد چه باید بکنه، انشاءالله در خطبه های دیگر. خدایا به ما توفیق رعایت فرمان تو و احکام تو در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران عزیز و گرامی و خودم را بار دیگر به پارسایی و پرهیزکاری و رعایت تقوا در همه شؤون و احوال زندگی توصیه و دعوت و سفارش میکنم. امیر مؤمنان در ادامه فرازهای زیبا و جذاب و نورانی که در خطبه متقین و در تصویر سیمای انسانهای پارسا بیان فرمودند، به این جمله میرسند که از ویژگی‌های دیگر انسانهای پارسا و با تقوا آن است که یمسی و همه و شکر و یصبح و همه و ذکر. انسان پارسا دیگر ویژگی او آن است که یمسی و همه و شکر، روز را به شب میرساند در حالی که دغدغه و فکر او شکر خداست و یصبح و همه و ذکر، و صبح را و روز را آغاز می کند با صبح در حالی که دغدغه او یاد خداست. این یکی از احوال انسانهای پارساست که به شب که می رسد نگاهی به پشت سر می افکند و می بیند که روز او با نعم الهی سپری شد. اون همه نعمتهای الهی و زنجیره بی پایان نعمتهای خدا دست به دست هم داد تا روزی سپری شود. یک لحظه عمر ما و حیات ما یک حلقه ایست پیوسته یک زنجیره بی نهایت از حلقه های نعمتهای خدا تا ما نفسی بکشیم و لحظه ای از حیات بهرمند شویم. این لحظه ما، یک آن از حیات ما، یک حلقه ایست در هم تنیده و پیچیده با حلقه های یک زنجیره بی نهایت از نعمت های خدا. میفهمیم یعنی چی؟ میفهمیم در برابر چه دریای بیکران فضل و عنایت خدا قرار داریم تا نفسی میکشیم و حیاتی داریم و منفعتی کسب میکنیم. حالا یک لحظه اینطوره. حالا انسان متقی در هر فصلی که میرسه یه نگاهی به پشت سر میافکنه، لااقل در پایان روز هنگامی که میخواد در بستر بخوابد یه نگاهی میکنه ببینه که تمام اونچه که امروز سپری شد به بی نهایت نعمتهای خدا وصل بود و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. با همه وجود سلولهای وجود او فریاد میزنه خدایا تو را سپاس و شکر. تمام وجود او فریاد شکر سر میده. همه شکر یعنی دغدغه او، تمام فکر او شکر در پیشگاه خداست. این بی نهایت آمد و روزی را به من تقدیم کرد و ماندم و الان سر بر بستر گذاشتم. همه شکر. در جاهای دیگه هم آمده که در پایان روز محاسبه و مراقبه هم میکنه، هم عرض سپاس به پیشگاه خدا میکند، هم یک محاسبه میکنه که چجوری سپری شد. این انسان پارساست. اون وقت این آدم میفهمه که چه راهی رو باید انتخاب بکنه و چگونه حرکت. و یصبح و همه ذکر، سر از خواب هم که برمیداره نگاهی به آینده داره. آغاز روز با یاد خدا. این یاد خدا روحیه میده، نشاط میده، شادابی میده، یک شکوفایی معنوی رو میده. و همه ذکر، ما با این فاصله داریم. من ده خودم را عرض میکنم، ما کی شده که در پایان روز ما ناهنگام خواب همه ما دغدغه ما شکر باشه و آغاز روز ما با یاد خدای مهربان باشه؟ ما با این فاصله داریم. تلاش کنیم. این ندای جمعه است، این پیام هر هفته جمعه است. تلاش کنیم این مسیر رو طی بکنیم. خدایا دست ما را بگیر و در این مسیر به پیش ببر. میلاد حضرت زینب سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض میکنم. همه ما با اون زندگی سراسر نور و کرامت و شهامت و شجاعت و مقاومت در راه خدا آشناییم. زینب کبرا، این بانوی بزرگ، اسوه قهرمانان عالمه، الگوی الگوی همه مردان و زنانی است که سر به آستان خدا ساییدند و برای خدا و سعادت مردم همه وجود خود را تقدیم کردند. زینب کبرا این الگو و نمونه است. نمونه زنان پیشگام ما و الگوهای زن در اسلام زینب قهرمانی است که در دامن فاطمه تولد یافت و در خانه علی سلام الله علیهما رشد پیدا کرد و در کنار حسن و حسین شیرزن فداکاری بود و راهنمای امت و در پایان کار هم در اون حادثه جانسوز نهایت قهرمانی را از خود نشان داد و به مدالی بر مزین شد پیشانی نورانی او که حجت خدا و امام سجاد فرمود انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. بارها شنیده اید. این از بالاترین مدالهای زینب کبراست که حجت خدا و امام سجاد فرمود که تو دانشمندی هستی که استادی از این عالم نداشتی، دانشمند بی استاد، هوشمند بدون مربی. این یعنی وصل به یک عالم دیگر بودن. این بالاترین مدال معرفت حضرت زینب کبراست و بالاترین مقام شجاعت فاطمه زینب کبرا هم اون لحظه‌ای بود که اسیری در دست و چنگال دشمن در حالی که هیچ تکیه‌گاهی در عالم نداشت مثل شیر خروشید و در برابر دشمن موضع گرفت. انسانی که هیچ پایگاه مادی دیگه نداشت، هیچ تکیه‌گاه و ملجعی در عالم نداشت، مثل یک قهرمان در حالی که در چنگال دشمن بود مثل یک قهرمان قد برافراشت و لب به سخن گشود و دشمن را اسیر سخنان قهرمانانه خودش کرد. این زینب کبراست. درود بر شما زنان و مردانی که به این خاندان و به این الگوهای بزرگ عشق می‌ورزید. اینها راهنمایان حرکت ما و سعادت ما هستند. این الگوی بزرگ است که امروز در دامن خود رهبری پرورانده است که در سخنرانی 19 دی فرمودند این سخن زینبی است. این را از سلاله خودشان امام و رهبر ما و ملت بزرگ ما آموخت. در سخنرانیشون فرمودند که امریکایی ها رسماً چند بار در این سالها اعلام کردند، با بیان بنده البته، چند بار اعلام کردند که ما سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ امریکا را بر ملت ایران تحریم کردیم. ایشون فرمودن اینها راست میگن، اما به فضل خدا این اون ندای زینبی است، این اون تجلی اون ندایی است که در مجلس عبیدالله و یزید هم در جا نزد و فریاد برآورد. فرمودن راست میگید، اما به فضل خدا، حالا اینا تعابیر بنده است، به فضل خدا با همت این ملت زینبی و آشورایی سخت‌ترین شکست‌های تاریخ را از این ملت خواهید دید ان شاء الله. به همین مناسبت روز و هفته پرستار داریم که اون را گرامی می‌داریم و به همه پرستارانی که در سخت‌ترین شرایط زندگی مریض‌ها همراه اونها هستند و در کنار اونها هستند، این روز را تبریک میگیم و خدمات اونها را میستاییم و امیدواریم که با نهایت مهربانی و وظیفه شناسی همیشه در کنار مریض‌ها قرار داشته باشند و برای همه کسانی که در مسیر بهداشت و درمان تلاش میکنند آرزوی توفیق داریم. اما به همین مناسبت من اینجا یک حاشیه‌ای هم بروم. ما در قلمروی مسائل بهداشت و درمان در طول سالهای پس از انقلاب پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در منطقه و شهرمون داشتیم و در این زمینه اولین کسانی که اقدام کردند خود مردم بودند. گزارش جدیدی که از دوستان بهداشت و درمان و بیمارستان گرفتم، عدد و رقم ها به من دادن که اینجا نمیخوام اونا رو عرض بکنم، اونا نشون دهنده این است که از پایه‌ریزی بیمارستان و درمانگاه ها با خیرین و مردم نیکندیش بوده و در ادامه و تکمیل هم ده ها پروژه در بیمارستان و درمانگاه ها با کمک خیرین انجام شده. یعنی همون اندازه که در مقوله آموزش و پرورش ما شاهد میلیاردها هزینه مردمی و خیری در پروژه ها هستیم، در مقوله بهداشت و درمان و بیمارستان هم همینطور. همینجا باید از همه خیرین تشکر کرد. و البته در تکمیل اونها و در مسائل مختلف هم نظام و دولت هم کمک کرده، طرح‌های متعددی پیش رفته. در همین دوره‌های اخیر هم با پیگیری‌هایی که مسئولان محترم داشتن، توجهی که دانشگاه علوم پزشکی داشته، طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده، الان هم در حال انجامه. اما ضمن این تقدیر و تشکر، اولا از مردم و خیرین هم به خاطر پروژه‌های قبلیشون، هم چند طرح مهمی که الان در بیمارستان و بعضی نقاط دیگه در دست انجام هست، باید از همه خیرین تشکر کرد. مردم میبود در عرصه‌های گوناگون پیشگام بودند و خیرین محترم کمک کردند در سطوح مختلف، جزاهم الله خیرا. مسئولان و عزیزانی هم پیگیری کردند، اونها هم ازشون تشکر می‌کنیم. دانشگاه علوم پزشکی هم توجه داشته، سپاسگزاریم. اما در این حال یک گلایه هم داریم، علی‌رغم پیگیری‌هایی که انجام شده، نماینده محترم، فرماندار محترم، مسئولین بهداشت و درمان و علی‌رغم کمک‌هایی هم که انجام شده و در تکمیل پروژه‌های خیری اقدام کردند، اما گلایه هم داریم. من ایام عید بازدید داشتم، بعدش هم فکر میکنم یک بار دیگه از بیمارستان بازدید داشتم. گزارش های مرتبم دریافت میکنم، خیرین سرمایه گذار هم مراجعه میکنند و گلایه این است که درک مشکلات بودجه اون هم داریم، اینا رو همه میدونیم، اما گلایه این است که دانشگاه علوم پزشکی این چند طرح مهم خیری رو همینجور معطل نگه داشته، اونجوری که انتظار میرفت و به احتمال زیاد هم میتوانستن کمک بکنن انجام نشده. بنابراین من از زبان این مردم و خیرین، ضمن این که تقدیر و تشکرها رو همه جاش عرض کردم، اما واقعا این گلایه رو دارم و امیدواریم که در این طرف سال مسئولین با توجه به مجوزهایی که گرفته شده، دستورهایی که گرفته شده، انشالله بیان و این چند پروژه رو تکمیل کنن. امیدواریم مسئولان به این نکته انشاءالله توجه جدی داشته باشند. ما دیگه مجدداً نیاز به طرح عمومی مسئله انشاءالله نباشیم. موضوع دیگر هم ستاد ادوات عالیا، عتبات عالیا در استان و شهرستان. دیروز دوستان از استان و شهرستان گزارشی دادند و یک من فرصت نیست تفاصیل اون گزارش رو عرض بکنم. همونطور که مردم ما در صحنه انقلاب عزاداری حماسه عاشورایی حضور بسیار قوی دارن، در عشق به خاندان پیامبر هم و کمک به بازسازی عتبات قدم‌های بزرگی برداشتند. میلیاردها سالانه هم در شهرستان و هم در استان کمک میشه به عتبات عالیات برای بازسازی مراقد و حرم‌های مطهر و مشرف. از این جهت بود از مردمی که در این زمینه تلاش کردند، ستادهایی که در شهرستان و استان هست، تشکر بکنیم و تأکیدم بکنیم دوستان خیلی با عنایت درست و دقیق پولها را در جای خود هزینه میکنند. توجه بکنیم شبه افکنی هایی گاهی وجود داره که برای چی ما این پول هزینه بکنیم در یک کشور دیگه. ما همه کشورها امت اسلامیم، تمام مراقد و عتبات عالیات وابسته به شیعیانه که پایگاه اصلیشون ایران بزرگ و انقلابی و اسلامی ماست و در هزینه ها اونها بسیار دقت میکنن که غالبا منافع حتی اقتصادی این هزینه ها باز به کشور برمیگرده، خیلی دقت دارن. بنابراین ارزش معنویش جای خودش، از نظر مادی هم خیلی دقت دارن که تا اونجایی که امکان داره در تولید شغل و به کارگیری آدم هایی که فعالند و اقدامات تولیدی که انجام میشه اینها در ایران انجام بشه. بنابراین شبه ها رو نباید دید، مهمم اون ارزش انقلابی و معنوی و جایگاه ایران در منطقه و جهانه که باید به این امر پرداخت. ما هم تشکر میکنیم از دوستان و هم این که طبیعتاً مردم کمک هاشون برای بازسازی عتبات و صحن‌های جدیدی که ایجاد شده، طرح‌های جدیدی که در کربلا و نجف و سامرا هست انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. من در پایانم و فصل دیگری نوشته بودم که دیگه فرصت نیست وارد بشم. 40 سالگی انقلاب یک فصل نویست. در این 40 سالگی انقلاب که به تدریج میریم بهمن و انشاءالله یک راهپیمایی کم نظیر و پرشکوه، ما باید توجه بکنیم که انقلاب اسلامی اگر همه منطقهای معنوی و تمدنی و کلان اسلامی هم بگذاریم کنار، ما در همه شاخصها رتبه های مهمی در منطقه و جهان همین 40 سال برای کشور ما به ارمغان آورده. مبادا کسانی به خاطر مشکلاتی که اونا رو قبول داریم، درد سخت محرومان رو قبول داریم، وظیفه حساس دولت مردان مورد تأکیده، حتما بیش از این باید همه حرکت بکنن، بار سنگین گرانی را و سختی ها را از دوش مردم بردارن. اما این موج نباید ما را از اون همه دست آورد در همین شاخص های پیشرفت های مادی و شکلی و ظاهری غافل بکنه. این از یک سو، ضمن این که ما یک پیشرفت و تعالی معنوی در کشورمون داشته ایم که اون داستان بلند دیگری است و در حوزه استقلال و آزادی ما از کشورهای نمونه هستیم و حضرت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در همین سخنرانی اخیرشون به نکته بسیار مهم راهبردی اشاره فرمودند که در نگاه تمدنی 40 سال یک گام است و گام‌های بلندی در پیش روست. انقلاب اسلامی فراتر از این تحولات در شاخصهای توسعه و پیشرفت و فراتر از اون شاخصهایی مثل استقلال و آزادی و با تأکید بر همه اینها یه نگاه بلندتری در عالم دنبال میکنه و در اون نگاه بلند ملت ایران پیشگامند. این ملت دارای هوش و آگاهی و فهمه و در اون مسیر پیش میره. شما ملت تمدن سازید، ملتی هستید که راهی نو به روی عالم گشوده اید. در این راه باید مقاومت خرج داد، پایداری داشت، هوشمند بود، انقلابی عمل کرد، از حجمه دشمنان نترسید، زینبگونه در میدان حضور داشت. ما 40 سال انقلاب 1000 دستاورد برای این ملت بزرگ داشته. این ملت را به اوج افتخار و عظمت رسانده، اما در آغاز راه بزرگی است که انشاءالله خدا باید کمک بکنه و این ملت نشان داده که میتواند بر همه مشکلات فائق بیاد و از همه خطرها عبور بکنه، از همه این لغزش هایی که در این مسیر پیدا میشه عبور بکنه و انشاءالله به سمت اون آرمانهای بلند حرکت بکنه. و نکته اخیر این است که میبد در 40 سال انقلاب تمام حیات خودش را بازیافت. همه شهرها و استانها و مناطق اینطور نیستند. آنان که 40 سال قبل، 45 سال قبل را به یاد دارن، میدانند که با حضور ملت عزیز ما، مردم عزیز ما در میبد، در انقلاب، از سالها قبل از انقلاب و جانفشانی هایی که در دوره دفاع مقدس کردن، میبد از لحاظ رشد و توسعه همه چیز خود را از انقلاب داره. انقلابی که مال خود شماست. ما فراموش نکنیم 45 سال قبل شما تقسیمات کشوری، انسجام شهری، عمران شهری و روستایی، آب، برق، گاز، تلفن، مخابرات، جاده، عرض شود که بهداشت، درمان، صنعت، آثار تاریخی، کشاورزی، تمام این شاخص‌های 45 سال قبل رو بذارید جلو، تقریبا ما در نقطه صفر بودیم. انقلاب شما میبد رو امروز یک شهر نیرومند و قوی کرده که در از لحاظ تقسیمات کشوری، توسعه سرزمینی، انسجام شهری، عمران شهری، زیرساخت‌های توسعه، آب، برق، گاز، مخابرات، راه، جاده و صنعت، صنایع دستی، صنایع ماشینی، میراث، کشاورزی و زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های فرهنگی، تمام اینها ما نمیگیم چند درصد بودیم امروز چند درصدیم، تقریبا در اکثر اینها ما مایل به صفر بودیم. شهر میبد، شهر اسلام، شهر انقلاب، شهری که پیشگام حضور در انقلاب بود و بعد هم در همه مراحل انقلاب حضور داشت و امروز در 4 دهه میبد در اوج عظمت و افتخاره و البته کاستی هایی هم داره که همه باید اونو دنبال بکنن. میبد هم سهامدار انقلاب اسلامی است و به سهم خود جانفشانی و حضور قوی داشته، هم وامدار انقلاب اسلامی است و امیدواریم این راه را با قدرت بیشتر ادامه دهد ان شاء الله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله.